کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما همراهان و یاران فرهیخته برنامه کتاب شب. این هفته با بازخوانی تنظیم رادیویی داستان‌های کوتاه ایرانی در خدمت شماییم. دعوت می‌کنم امشب شنونده داستان کوتاهی باشید از بزرگ علوی با عنوان گیله مرد. باران هنگامه کرده بود. باد چنگ می انداخت و می خواست زمین را از جا بکند. درختان کهن به جان یکدیگر افتاده بودند. غرش باد آوازهای خاموشی را افسار گسیخته کرده بود. رشته های باران آسمان تیره را به زمین گلالود می دوخت. نهرها طغیان کرده و آبها از هر طرف جاری بود. دو مأمور تفنگ به دست گیله مرد را به فومن می بردند. او پتوی خاکستری رنگی به گردنش پیشیده و بسته ای که از پشتش آویزان بود در دست داشت. گیله مرد گوشش به این حرفا به دکار نبود و اصلا جواب نمی داد. از تولم تا اینجا بیش از 4 ساعت در راه بودند و در تمام مدت محمد ولی وکیل باشی دست بردار نبود. تهدید می کرد، زخم زبان می زد، حساب کهنه پاک می کرد. گیله مرد فقط در این فکر بود که چگونه بگریزد. اگر از این سلاحی که دست وکیل باشیست یکی دست او بود گیرش نمی آوردند. مرز قاطر بچهش امروز گیر افتاده بود. هر سر این است که تا چه اندازه اینا از وضع او با خبر هستند، تا کجایش را می دانند. باد دست بردار نبود. مشت مشت باران را توی گوش و چشم مأمورین و زندانی می زد. می خواست پتو را از گردن گیله مرد باز کند و بارانی های مأمورین را به یغما ببرد. گرش آبهای غلیظ جیغ مرغابی های وحشی را قفه می کرد. گاهی در هم شکستن ریشه یک درخت کهن زمین را به لرزه در می آورد. صدایی که از جنگل می آمد شبیه ناله صغرا بود. درست همان موقعی که گلوله از بالاخانه کومه کت خدا در تولم به پهلویش خورد. صغرا بچه را گذاشت زمین و شیون کشید. شرشور آب یک نواخت تکرار می شد. این آهنگ کشنده جان گیله مرد را به لب آورده بود. آب از ناودان سرازیر بود. این زمزمه نغمه کوچکی در میان این غلیان و خروش بود، ولی بیش از هر چیز دل و جگر گیله مرد را می‌خورد. دستایش را به دیوار تکیه داده بود. گاه باد یکی از بسته‌های سیر را به حرکت در می‌آورد و سرانگشتان او را قلقلک می‌داد. پیراهن کرباس تر به پشت او می‌چسبید. تپانچه در جیبش سنگینی می‌کرد. گاهی تا یک دقیقه نفسش را نگاه می‌داشت تا بهتر بتواند صدایی را که می‌خواهد بشنود. او منتظر صدای پای محمد ولی بود که پله‌های چوبی بخورد. گاهی زوزه باد خفیف‌تر می‌شد. زمانی در ریزش یک نواخت باران وقفه‌ای حاصل می‌گردید و به نتیجه در آهنگ شرشور ناودان نیز تأثیر داشت. ولی صدای پا نمی‌آمد. وقتی امنیه بلوش داد زد آی محمد ولی، آی محمد ولی، نفس راحتی کشید. این یک تغییری بود. آی محمد ولی، گیله مرد گوشش را تیز کرده بود. به محض اینکه صدای پا روی پله‌های چوبی به گوش برسد باید خوب مراقب باشد و در آن لحظه که بلوچ جای خود را به محمد ولی می‌دهد برگردد. بعد چند ثانیه‌ای که آنها با هم حرف می‌زنند و خشخش حرکات او را نمی‌شنوند استفاده کند، هفتیر را از جیبش درآورد و آماده باشد. مثل اینکه از پایین صدایی به آواز بلوچ جواب داد. ای کاش باران برای چند دقیقه هم شده بند می آمد. کاش نفیر باد خاموش می شد. کاش غرش سیلاسا برای یک دقیقه هم شده قطع می شد. زندگی او، همه چیز او بسته به این چند ثانیه است. چند ثانیه یا کمتر، اگر در این چند ثانیه شرشور یک نواخت آب ناودان بند می آمد، با گوش تیزی که دارد خواهد توانست کوچکترین حرکت را درک کند. آن وقت به تمام این زجرها خاتمه داده می شد. می رود پیش بچهش. بچه را از مارجان می گیرد. با همین تفنگ وکیل باشی می زند به جنگل و آنجا می داند چه کند. از پایین صدایی جز هوهوی باد و شرشر آب و خشاخش شاخه های درختان نمی شنید. ولی بلوچ داشت صحبت می کرد. تمام اعصاب و عضلات، تمام حواس، تمام قوای بدنی او متوجه صدایی بود که از پایین می رسید. ولی نفیر باد و ریزش باران از نفوذ صدای دیگری جلوگیری میکرد. گیلمرد بی اختیار دستش به دسته هفتیر رفت. همان زنی که چند ماه پیش در واقعه تولم تیر خورد و بعد مرد زن او بود. سغرا بود. بچه 6 ماهه داشت و حالا این بچه هم در کومه او بود و معلوم نیست که چه بر سرش خواهد آمد. مارجان آدمی نیست که بچه نگه دارد. اصلا از مارجان این کار ساخته نیست. دیگر کی به فکر بچه اوست؟ گیلمرد گاهی به حرفای وکیل باشی گوش نمیداد. او در فکر دیگری بود. نکند که تپانچه اصلا خالی باشد. نکند که بلوچ و وکیل باشی با او شوخی کرده و هفتیر خالی به او داده باشند. اما فایده این شوخی چیست؟ چون این چیزی غیر ممکن است. محض خاطر این بچهش مجبور است گاهی به تولم برگردد. هفتیر را وزن کرد. دستش را در جیبش نگاه داشت، مثل اینکه از وزن آن میتوانست تشخیص بدهد که شانه با فشنگ در مخزن هست یا نه. همین حرکت بود که محمد بری را متوجه کرد و لوله تفنگ را به طرف او آورد. نوک سرنیزه بیش از 1 ذر از او فاصله داشت و الا با یک فشار لوله را به زمین میکوشت و تفنگ را از دستش در میآورد. خوابی یا بیدار؟ بگو ببینم، شاید تو را به فومن میبرند که با آگور لولمانی رابطه داری. چند فوش نثارش کرد. 1 هفته خواب ما رو گرفت. روز روشن بسر جاده یه اتومبیل را لخ کرد. سیبیل اونو هم دود میدن. نوبت اونم میرسه. بگو ببینم، درسته اون زنی که اون روز تو تولم تیر خورد دختر اونه؟ گاهی طوفان به اندازه شدید میشد که شنیدن صدای برنده و باطنین و بیگره محمد ولی نیز برای گیلمرد با تمام توجهی که به او معطوف میکرد غیر ممکن بود. در صورتی که درست همین مطالب بود که او میخواست بداند و از گفته‌های وکیل باشی میشد حد زد که چرا او را به فومن میبرند. مأمورین و یا اولاً کسی که دستور توقیف او را داده بود میدانستند که او داماد آگل بوده و هنوز هم ما بین آنها رابطه‌ای هست. گیلمرد این را میدانست که داروغه او را لو داده است. محمد ولی بار دیگر سیگاری آتش زد. این دفعه کبریت را لحظه‌ای جلو آورد و صورت گیلمرد را روشن کرد. دود بنفش رنگ بینی گیلمرد را سوزاند. گفت ببین چی میگم. چرا جواب نمیدی؟ تو همون آدمی هستی که وقتی ما اومدیم در تولم پست دایر کنیم به سرگون گفتی که ما بهره خودمون رو دادیم و نطق میکردی؟ چرا حالا دیگه لال شدی؟ خوب به خاطر داشت. راست میگفت. وقتی دهاتی ها گفتن که ما داروغه داریم، گفت بروید نمایندگانتان رو معین کنید، با آنها صحبت دارم. او هم یکی از نمایندگان بود. سرگرد از آنها پرسید که بهره امسالتان را دادید یا نه. همه گفتند دادیم. تا آمد حرف بزند سرگرد قوان بیخی گوش لطفلی. آن وقت دهاتی ها از اتاق آمدن بیرون و معلوم نشد کی شیپور کشید که قریب چندین هزار نفر دیوان آمدن دور خانه. بعد تیراندازی شد و 1 تیر به پهلوی سغرا خورد و لطفلی هم جا به جا مرد. محمد ولی سیگار میکشید. گیلمرد فکر کرد همین الان بهترین فرصت است که او را خل اصلاح کنم. تمام بدنش میلرزید. تصور مرگ دلخراش سغرا اختیار را از کف او را بوده بود. خودش هم نمی دانست که از سرما می لرزد یا از پریشانی، اما محمد ولی دست بردار نبود. تو خیلی اوستایی، از اون کهنه‌کارا هستی، یک کلمه حرف نمی زنی، می ترسی که خودت لو بدی. بگو ببینم. آرامشی که در اتاق حکم فرما بود ظاهراً محمد ولی وکیل باشی را مشکوک کرده بود. او می خواست بداند که آیا گیلمرد خوابیده است یا نه. گفت چرا جواب نمیدی؟ گیلمرد گفت تو رنگ بذار زمین، تکون بخوری مردی. صدای خفه و گرفته‌ای بود. وکیل باشی کبریتی آتش زد و همین برای گیلمرد به منزله آژیر بود. در یک چشم هم زدن تپانچه را از جیبش در آورد و در همان آنی که نور زرد و دود بنفش کمرنگ گوگرد اتاق را روشن کرد، گیلمرد توانست گلنگدن را بکشد و او را هدف قرار دهد. محمد ولی برای روشن کردن کبریت پاشنه تفنگ را روی زمین تکیه داده، لوله را وسط دو بازو نگه داشته بود. هنگامی که دستش را با کبریت دراز کرد، سرنیزه زیر بازوی چپ او قرار داشت. در نور شعله کبریت، لوله هفت‌تیر و یک چشم باز و سفید گیلمرد دیده می شد. وکیل باشی گیج شد. آتش کبریت دستش را سوزاند و بازویش مثل اینکه بیجان شده باشد افتاد و خورد به رانش. لوله هفت‌تیر شقیقه وکیل باشی را لمس کرد. گیلمرد دست انداخت و خرش را گرفت و او را کشید توی اتاق. تفنگ را از دستش گرفت. وکیل باشی مثل جرز خیس خورده وارفت. گیلمرد تفنگ را به دیوار تکیه داد. نمیدانست چطور دشمن را از بین ببرد. دست پاچه شده بود. در نور سحر هیکل کوفته وکیل باشی تدریجا دیده میشد. گفت آره، من خودم لاور بودم، سوادم دارم، این پنج تاله یاد گرفتم، خیلی چیزا یاد گرفتم. میگی مملکت هرج و مرج نیست؟ هرج و مرج مگه چیه؟ ما رو میچاپید، از خونه و زندگی آوارمون کردید، دیگه از ما چیزی نمونده، رعیتی دیگه نمونده. چقدر همین خود تو منو تلکه کردی، عمرت دراز بود. اگه میدونستم که قاتل زهراتویی، حالا هفت تا کفنم پوسونده بودی. کیلا مذهبه؟ شما که هزار مرتبه قرآن رو مهر کردید و زیر قولتون زدی؟ نیومدید قسم نخوردید که دیگه همه امان دارن؟ چرا مردم بی خودی میگیرید؟ چرا بی خودی میکشید؟ کی دزدی میکنه؟ جدم در جد من توی این ملک زندگی کردن. کدومی که از اربابا 50 سال پیش در گیلون بودن؟ زبانش توپخ میزد. بعدی تند میگفت که بعضی کلمات مفهوم نمیشد. وکیل باشی دو زانو پیشانیش را به کف چوبی اتاق چسبانده و با دو دست پشت گردنش را حفظ میکرد. کلاهش از سرش افتاده بود روی کف اتاق. نترس، اینجوری نمیکشمت. بلند شو. حیف یک گلوه، آخه بدبخت، تو چه قابل هستی که من یک فشنگ خودم و مرز قاتلت رو دور بندازم؟ بلند شو. اما وکیل باشی تکان نمیخورد. حتی با لگدی هم که گیلمرد به پای راست او زد، فقط صورتش به زمین چسبید. عضلات و استخوان‌های او دیگر قدرت فرمانبری نداشتند. گیلمرد دست انداخت و یقه پالتو بارانی او را گرفت و نگاهی به صورتش انداخت. در روشنایی خفه صبح باران خورده، قیافه وحشت زده محمد علی آشکار شد. عرق از صورتش می‌ریخت. چشمانش سفیدی می‌زد. بی‌حالت شده بود. از دهنش کف زرد می آمد. خرخر می کرد. همین که چشمش به چشم براق و برافروخته گیلمرد افتاد، به تته پته افتاد. زبانش باز شد. نکش، امان بده، 5 تا بچه دارم، به بچه هام رحم کن، هر کاری بگی می کنم. منو به جوونی خودت ببخش. دروغ گفتم، من نکشتم، سغرا من نکشتم، مسلسل دست من نبود. Thank you. گریه میکرد. التماس و عجز و لابه مأمور مانند آبی که روی آتش بریزند التهاب گیل مرد را خاموش کرد. یادش آمد که 5 بچه دارد. به یاد بچه خودش که در گوشه کومه بازی میکرد افتاد. باران بند آمد و در سکوت و صفای صبح ضعف و بی‌غیرتی محمد ولی تنفر او را برانگیخت. روشنایی روز او را به تعجیل واداشت. گیلمرد در عرض چند دقیقه پالتوی بارانی را از تن وکیل پاشی کند و قطار فشنگ را از کمرش باز کرد و پتوی خود را به سر و گردن او بست. کلاه او را بر سر و بارانیش را بر تن کرد و از اتاق بیرون آمد. در همین آن صدای تیری شنیده شد و گلوله‌ای به بازوی راست گیلمرد اصابت کرد. هنوز برنگشته گلوله‌ای دیگر به سینه او خورد و او را از بالای ایوان سرنگون ساخت. مأمور کار خود را کرد. دوستان عزیز، از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب داستان کوتاه گیلمرد اثر بزرگ علوی را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امید